هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 24 تیر ماه 1400 شمسی برابر با 15 جولای 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز، الهه روانشاد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. وزارت بهداشت ایران ظهر پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 23600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و در این مدت 201 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 3,500,000 نفر بوده و مجموع جان باختگان نیز به بیش از 86,000 تن رسیده. کارشناسان آمار واقعی در ایران را چندین برابر آمار اعلام شده رسمی می‌دانند. افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران در حالی است که روند واکسیناسیون به کندی پیش می‌رود. در حال حاضر 169 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. سیل و آب گرفتگی در غرب آلمان دست کم 42 کشته و ده ها مفقود بر جای گذارده و نگرانی ها از افزایش شمار تلفات رو به فزونی است. به گزارش خبرگزاری آلمان، با تشدید بحران سیل و طغیان رودخانه ها، ارتش این کشور روز پنجشنبه در مناطق بحران زده مستقر شد تا به کار تخلیه شهروندان از مناطق سیل زده یاری رساند. هواشناسی آلمان اعلام کرده که هرچند از شدت بارش‌های چند روز اخیر کاسته شده، اما کار انتقال اسکان سیل زدگان به مناطق امن ادامه دارد. کشورهای هلند و بلژیک نیز بر اثر باران بی‌سابقه در شمال غربی اروپا با مشکلات متعددی دست به گریبان شدند. مقتدا صدر اعلام کرده که در انتخابات پارلمانی عراق که آبان ماه برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. این روحانی جنجالی و تندروی شیعه روز پنجشنبه در یک نطق تلویزیونی گفت:
اعلمكم باننی لن اشترك في هذه الانتخابات.
به شما اعلام میکنم که من در این انتخابات شرکت نمیکنم. ملت مهمتر از همه این چیز هاست. من اعلام میکنم که از دولت فعلی و از دولتی که از انتخابات آینده برایت پشتیبانی نخواهم کرد. الحالیت
واللاحقه. مقتدا صدر از چهره های تاثیرگذار در عرصه سیاسی عراق محسوب می شود و فراکسیون طرفدار او در انتخابات دور گذشته 54 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد. مقتدا صدر و گروه هوادار او موسوم به جنبش صدر، مخالف حضور نظامی آمریکا و در عین حال مخالف نفوذ جمهوری اسلامی در عراق هستند. رویترز در گزارش این خبر آورده است که جنبش صدر در طول 2 سال گذشته نفوذ خود در دولت عراق را گسترش داده و مقام‌های کلیدی و مهمی در وزارتخانه‌های کشور، دفاع و ارتباطات را بر عهده داشته. اسحاق جهانگیری می‌گوید جمهوری اسلامی نتوانسته به واسطه تحریم‌های اقتصادی آمریکا پول‌های بلوکه شده خود را از کشورهای همسایه و حتی کشورهای به اصطلاح دوست ایران دریافت کند. معاون اول حسن روحانی عصر چهارشنبه در سخنانی در محل بانک مرکزی ایران گفت:
آمریکایی‌ها کاری که علیه اقتصاد ما می‌کرده، ما دوستان و همسایگان و نزدیک‌ترین دولت‌های خودمون نمی‌تونستیم اینا رو قانع بکنیم که آقا این پول ما رو بهمون بدید. یکی آقا رامبین تحریم‌ها گذاشت، ما گفتیم مگه هند میشه بره زیر بار آمریکا بیاد نفت از ما نخره؟ مگه چین میشه بره زیر بار آمریکا؟ روسیه میشه این کار بکنه؟ مگه کشورهای همسایه ما که ما حاضر شدیم برای استقلال اونا از خون بچه های خودمون بگذریم؟ میگن منافع ملی ما این کار کنیم تحریم میکنن.
این اظهارات کم سابقه اسحاق جهانگیری در حالی است که جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته با کمک‌های مالی خارجی و دادن امتیازهای اقتصادی سعی در جذب کشورهای به اصطلاح دوست ایران داشته است. اسحاق جهانگیری عین حال تاکید کرد دولت آینده بی سابقه ترین مجموعه ذخایر ارزی و طلای کشور را در اختیار خواهد داشت، زیرا در دولت روحانی همواره ذخایر در کشور افزایش داشته تا در روز مبادا با استفاده از اسکناس و ارز احتیاجات کشور برطرف شود.
ممنونم از تو الهه روانشاد با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. به دنبال افشای طرح روبودن مسیح علی نژاد، رضا علیجانی فعال سیاسی نیز از هشدار دولت فرانسه به او درباره طرح جمهوری اسلامی خبر داد.
چند ماه پیش بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه به من گفت که تحت ریسک جمهوری اسلامی هستم. من خوب خیلی باور نمی کردم.
برخی از تحلیلگران و فعالین مدنی می گویند مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران به دلیل نقض حقوق بشر در ایران باید متوقف شود. به این موضوع می پردازیم.
امریکا اولویت خودش رو خاورمیانه دیگه نمی دونه، بلکه چین می دونه، بلکه مسئله محیط زیست می دونه و مشکلات داخلی خود امریکا.
و روزنامه کیهان میگوید دولت رئیسی دولتی مظلوم است که وارث خرابه‌ای شده است.
با توجه به توقف مذاکرات بیان که به بن‌بست خورده، حالا میخوان توقعاتو بیارن پایین و مدیریت کنن. توقعات بسیار بالایی دادن، سال 1 میلیون خانه میسوزه.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. پس از انتشار بیانیه دادگستری ایالات متحده آمریکا که در آن از طرح وسیع جمهوری اسلامی برای ربایش مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا و چند تن دیگر در کانادا و بریتانیا خبر داده بود، این موضوع با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا آنچه اقدام حکومت ایران برای ربودن یک روزنامه‌نگار سرشناس ساکن این کشور نامید را قاطعانه محکوم کرده است. نت پرایس سخنگوی این وزارتخانه در پاسخ به این اقدام گفته است که دولت مطبوعش قاطعانه و با تمام قدرت از شهروندان و منافع این کشور دفاع خواهد کرد. صحبت‌هایی که مشابه آن از زبان سخنگوی کاخ سفید هم شنیده شد با یک تفاوت اندک.
We categorically condemn Iran's dangerous and despicable reported plot to kidnap a US.
جن ساکی ضمن در نظر گرفتن این توطئه و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از گام‌هایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در قبال حکومت ایران برداشته است. اما خانم ساکی حضور در گفتگوهای غیر مستقیم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را به نفع آمریکا و منافع ملی این کشور دانست.
It also includes our diplomatic effort to constrain Iran's nuclear program, one of our most important.
نکته ای که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به نوعی آن را در حساب کاربری توییترش بازتاب داد. آقای مالی ضمن محکوم کردن تلاش‌های مداوم جمهوری اسلامی برای ربودن منتقدانش که اشاره‌ای به ربودن منتقدانی همچون روح الله زم و جمشید شارمه در گذشته دارد، از ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای بازگشت آمریکا به برجام نوشته است. مسئله‌ای که مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، تنها نامی که در این پرونده برجسته شده، به آن واکنش نشان داده است. پرونده‌ای که بنابر اسناد وزارت دادگستری آمریکا، طرحی وسیع‌تر برای ربایش 3 نفر ساکن کانادا و 1 نفر ساکن بریتانیا بوده است. خانم علی نژاد در گفتگوهای خود طعنه‌ای به دولت جو بایدن زده و گفته است دولت آقای بایدن به جای محافظت از این روزنامه‌نگار بهتر است در مذاکرات هسته‌ای محور مذاکرات را پایمال شدن حقوق بشر در ایران قرار دهد و نه اینکه تحت تأثیر موضوع برنامه هسته‌ای ایران آن را نادیده بگیرد. برخی از مخالفان سرشناس حکومت ایران هم چون این درخواست مشابهی را مطرح کردند، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که ضمن محکوم کردن اقدام تهران در آنچه هدف قرار دادن سیستماتیک مخالفانش نامیده، انگشت خود را به سوی توافق هسته‌ای گرفته و در شبکه‌های اجتماعی نوشته است تخفیف تحریم‌ها با وجود اینکه خود رژیم به طور مداوم ذات اهریمنیش را به همگان یادآوری می‌کند، نه تنها عاقلانه نیست که غیر اخلاقی نیز هست. این یک همکاری آگاهانه و تعمدی با رژیمی جنایتکار، نامشروع و قاصب در جنگ بی‌پایانش علیه ایرانیان و اصول حقوق بشر و دموکراسی است. اما در این میان تنها سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از خانم علی نژاد او را مهره سوختی ایالات متحده نامید و این کشور را به آنچه سناریو سازی‌های هالیوودی خواند متهم کرد. با این وجود تاکنون سازمان گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اقدام جمهوری اسلامی ایران در طرح توطئه برای ربایش یک روزنامه‌نگار را به شدت محکوم کردند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قصد داشته است در اقدامی وسیع تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی را برباید و به تهران منتقل کند. در این بیانیه از علیرضا شوارقی فراهانی 50 ساله، محمود خازعین 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله همگی شهروند ایران نام برده شده است. این بیانیه همچنین از فردی به نام نیلوفر بهادری یاد می‌کند که به اتهام همکاری برای استخدام کاراگاه برای جمع‌آوری اطلاعات از مسیح علی‌نژاد بازداشت و با قرار وثیقه آزاد است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد اما در سال‌های پس از انقلاب 57 بسیاری از ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی تهدید به مرگ شدند و تعدادی نیز در خاک اروپا توسط عوامل جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند. اما در سالهای اخیر بحث آدم ربایی و انتقال نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به داخل خاک ایران موضوعی تازه است که نگرانی‌های متعددی را در میان روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایجاد کرده است. رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر در فرانسه از جمله کسانی است که در ماه‌های اخیر از سوی پلیس فرانسه نسبت به تهدید جمهوری اسلامی مطلع شده است. در گفتگو با رضا علیجانی ابتدا از او درباره این تهدید پرسیدم.
چند ماه پیش بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه به من گفت که تحت ریسک جمهوری اسلامی هستم. من خب خیلی باور نمی کردم و اونها هم اطلاعات دقیقی نمی دادن، ولی راجع به ترددهام و سفر خارجی احتمالاً به من تذکرهایی دادن، به ویژه سفر به کشورهای همسایه و ترددهای خودم و اهالی خانواده و این فرزندانم. و من گفتم مواضع من مواضعی نیست که فکر بکنم تحت ریسک باشم. اونها گفتن در هر حال شما تحت ریسک هستید، صرفا مواضع نیست، ارتباطات فرد هم ممکنه مورد حساسیت قرار گرفته باشه. وسایل الکترونیکی من رو خواستن و چک کردن که خوشبختانه سیف بودن و به هر حال این نکات رو به من یادآوری کردن. من تحت این فشاری که قرار گرفتم و بنا به دلایل شخصی کنم رو عوض کردم. البته من این رو قصد اعلامش رو نداشتم، چون اصلا باور نمی کردم که در خاک اروپا بخواد اتفاقی بیفته و اگه اونها بخوان کسی رو اینجا مثلا حس فیزیکی بکنن که کاری نداره، مثل آب خوردن از یه فردی رو حول بدین زیر مترو یا یک فردی رو توسط یک جانی به بانتهای گشاه مواد مخدر یا جنایتکار با یه پول کمی فرد میتونه حس فیزیکی بشه. ولی آدم ربایی رو من اصلا تو مخیلم نمی گنجید. ولی با دیروز که خبر خانم علی نژاد منتشر شد تصمیم گرفتم این رو بگم. قبلا به هیچ کسی مطرح نکرده بودم، با دوستت و دوستانم و یکی از فرزندانم به پروفسورم مطرح کرده بودم، چون ترددهایشون هم گفته بودم بایستی کنترل بشه که هیچ چیز مشکوکی وجود نداشته باشه. دختر من خب اصلا سیاسی نیست، با ایشون مطرح نکردم. بعد از آدم ربایی که در رابطه با آقای روح‌الله‌زم صورت گرفت، دخترم از طریق خبرهای فرانسه این رو متوجه شده بود، خب بسیار مضطرب و نگران بود. من روزانه برای قدم زدن که اطراف خونه میرفتم به بهانه یکی دو بار من رو چک میکرد. بنابراین من دیدم خب تیپ استرسی هم هست، با ایشون اصلا مطرح نکردم. ولی از دیروز تصمیم گرفتم که مسئله رو مطرح کنم. از داخل ایران هم خبر رسیده بود که وزارت اطلاعات نامه‌ای به اطلاعات سپاه داده و در رابطه با ارتباطات من و بحث تحول‌خواهی نکاتی رو متذکر شده و اطلاعات سپاه هم ظاهرا گفته که همه چی تحت کنترل هست. این خلاصه و چکیده‌ای است از اون چیزی که برای من اتفاق افتاد.
ادهی معتقدن اگر پلیس فرانسه در مورد آقای زم مانند FBI در آمریکا عمل کرده بود، ما الان آقای زم رو از دست نمی دادیم و آقای زم همچنان در فرانسه بود. نظر شما چی هست؟
جنبه حقوقی رو حقیقت باید یک وکیل و حقوقدان جواب بده، ولی از منظر سیاسی فکر میکنم چون آقای زم بهش تذکر داده بودن. آره تو قیزم فکر نمی کنم تبعی یا شهروند فرانسه شد بود، پناهنده بود مثل من، ولی به آقای زم هم تذکر داده بودن. ولی خارج از خاک فرانسه معمولا مسئولیتی متوجه این نیروها نیست، مگر اینکه خب فرد خودش با اراده خودش تصمیم بگیره بره. به من هم در اوتوبوس سفر به کشورهای همسایه ایران به ویژه ترکیه تذکر جدی داده شد. من خودم قبل از این هم دعوتهایی از ترکیه داشتم که به بعضیش مشکوک بودم و نرفتم، ولی فکر نمی کنم پلیس فرانسه بتونه جلوی خروج از کشور کسی رو با احتمال ریسک بگیره. هرچند اگر اطلاعات بیشتری داشتن میتونستن با دادن این اطلاعات به آقای زم اون رو از تصمیمش منصرف بکنن. من نمیدونم این اطلاعات رو دادن یا نه، چون با من هم خیلی بسته برخورد شد و اطلاعات ریزی داده نشد. حتی من پرسیدم که خب شما از کجا به این نکته رسیدین، در واقع یه جوابای دیپلماتیکی داده شد، شاید برای حفاظت از اطلاعاتی که خودشون داشتن.
رضا علیجانی درباره طرح جمهوری اسلامی همچنین برای ربایش خود توضیح میداد. اما جن ساکی سخنگوی کاخ سفید شب گذشته با محکوم کردن طرح ربودن مسیح علی نژاد اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای ادامه پیدا می‌کند. این در حالی است که برخی از اعضای حزب جمهوری‌خواه و فعالان مدنی معتقدند مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها علیه تهران باید متوقف شود. در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، ابتدا از او پرسیدم چقدر ترک مذاکرات هسته‌ای به دلایل حقوق بشری در روابط بین‌الملل می‌تواند عملگرایانه باشد.
اجازه بدید من قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم یه واکنششون بدم به این موضوعی که مطرح شد. واقعا باز تأسفه که بعد از 40 سال هنوز مخالفین جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف حتی در خود آمریکا هم اینجوری مورد تهدید قرار میگیرن و این نشون دهنده به نظر من ضعف جمهوری اسلامی هست که بعد از 40 سال هنوز نتونسته با مخالفانش به یک نوع تعاملی برسه و مجبور میشه که اینجوری بخوان وارد حذف کردن بشن، مثل کاری که با زم کردن، آقای زم کردن، یا قرار بوده با مسیح علی نژاد انجام بدن. در مورد پرسش شما، ببینید این اتفاقا این موضوع اتفاق افتاده قبلا، یعنی در 1975 توافق هلسینکی در بین 33 کشور اروپایی و امریکا، کانادا و در عمل خیلی از کشورهای دیگه، ولی خب اینها توافق رو امضا کردن به نام توافق هلسینکی 1975 امضا شد و در اون در خصوص جنگ سرد بود، در خصوص مهار کردن شوروی سابق بود و در اون توافق که خیلی گسترده هم بود فقط برنامه هسته‌ای اون موقع شوروی مطرح نبود یا برنامه موشکی مطرح نبود یا مسئله جاسوسی مطرح نبود، بلکه مسائل حقوق بشری، بهبود اقتصاد، همه اینها بخشی از این توافقاتی بود که اون موقع در توافق هلسینکی ما در تاریخ روابط بین الملل داریم هی حاضر. و قطعا اگر اراده کافی باشه میتونه این اتفاق
بیفته. آیا در حال حاضر شرایط مطابق با شرایط اون سالها هستش که بخواد این مسئله برقرار بشه؟
ببینید شرایط در ایران خیلی اتفاقا بهتر از اون مواقع هست، یعنی مردم ایران کاملا در این انتخابات به اصطلاح جمهوری اسلامی ما اخیر دیدیم، لازم نیست من توضیح بدم، مهم اینه که اراده کافی در امریکا و در اروپا وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی امریکا اولویت خودش رو خاورمیانه دیگه نمیدونه، بلکه چین میدونه، بلکه مسئله محیط زیست میدونه و مشکلات داخلی خود امریکا و نه موضوع خاورمیانه. تنها دغدغه امریکا الان شما از مقامات کاخ سفید هم میتونید این رو حتما شنیدید و دیدید که دغدغه‌شون تنها یک موضوعه و اون هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه که به قول خودشون دوباره وارد جعبه بکننش، یعنی محصورش بکنن به توافق برجام و با این پیش‌فرض که اون وقت در آینده بتونن دوباره گفتگوها رو ادامه بدن. که من هیچ وقت متوجه نشدم چرا جمهوری اسلامی بعد از فروش نفت خودش 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز نیاز داشته باشه که بخواد با امریکا بشینه صحبت بکنه در مورد مسائل فرض بکنید موشکی یا غیره. ولی خب متاسفانه این اراده وجود نداره.
ایالات متحده بارها تاکید کرده که به مسائل غیر از هسته‌ای هم خواهد پرداخت، مسائل منطقه‌ای، نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی و همچنین مسائل موشکی.
ببینید، خواهد پرداخت که خب یک شعار دیگه، در عمل شما چجوری میخواهید بپردازید به این موضوع؟ اگر در گفتگوهایی که انجام میشه این موضوع رو مطرح نکنید. ببینید، قسمت شاید تراژیک داستان این هست که در خصوص تبادل زندانیان مسئله گفتگوهای موازی در وین انجام میشه در کنار برنامه هسته‌ای، تبادل زندانیان، که این زندانیان اغلب از طرف جمهوری اسلامی همینایی هستن که الان FBI، یعنی همون تیپ هستن که الان FBI حکمشون رو صادر کرده برای اینکه میخواستن آدم ربایی بکنن و افراد دیگه، یا حداقل پولشویی کردن در کشورهای دیگه و شهروندان امریکا. یعنی تبادل زندانیان امکان پذیر هست برای امریکا، چون این اراده وجود داره، هم از نظر سیاست داخلی و هم از نظر بین المللی. ولی در مورد مسائل حقوق بشری، موشکی، مسائل منطقه‌ای، من اراده کافی و امکانات کافی هم نمی‌بینم. اگر این مذاکرات، ببینید، این مذاکرات نبایستی ایست پیدا بکنه، باید گفتگو باشه، چه در اینجا، چه در حال حاضر، چه در گذشته، چه در دوره آقای ترامپ، چه در دولت آقای روحانی، در آینده باید گفتگو باز باشه. اصلا رابطه بین الملل بدون گفتگو امکان پذیر نیست. ولی موضوعش نباید محدود بشه مسئله برنامه هسته‌ای، همونجور که مسئله برنامه هسته‌ای فقط دغدغه نیست، بلکه مسئله تبادل زندانیان هم هستش و میتونه برنامه حقوق بشر هم و مسائل دیگه هم بهش اضافه بشه. در اصل
دامونه گلریز گزارش میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
در روزهای پایانی دولت حسن روحانی، تنش‌های لفظی حامیان دولت ابراهیم رئیسی با دولت دوازدهم بیشتر شده است. آنها برای تحویل دولت روحانی به رئیسی از تعابیر زمین سوخته یا خرابه استفاده می‌کنند. در مقابل حسن روحانی می‌گوید فرصت‌ها را در رفع تحریم‌ها از دست دولت دوازدهم گرفتند. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
روزنامه کیهان روز پنجشنبه دولت ابراهیم رئیسی را پیش از آغاز به کار دولت، دولت مظلوم خواند و نوشت این دولت به معنای واقعی کلمه در حال تحویل گرفتن خرابه است، ولی چون مؤمن و پرکار است اوضاع را لااقل بهتر از الان خواهد کرد. این روزنامه همچنین نوشت دولت 13 شاید عجیب ترین و خاص ترین وضعیت را در میان همه دولت های پیش از خود در جمهوری اسلامی ایران تجربه می کند و از این زاویه چه بسا مظلوم ترین دولت هم باشد. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
انتخابات جناح آقای رئیس برده، تو انتخابات وعده های زیادی، حالا الان با توجه که انتخابات بردن و مشکلاتی که وجود داره، با توجه به توقف مذاکرات بیان که به بن‌بست خورده، حالا میخوان توقعات رو بیارن پایین و مدیریت کنن. توقعات بسیار بالایی دادن، سال 1,000,000 خانه میسازن، و از یه طرف دیگه تمام دولت های جمهوری اسلامی همیشه مظلوم بودن، مظلوم ترین دولت های تاریخ بودن. این حرفا تکراریه. و یه نکته مهمتر اینه که باید همه چیز سر دولت قبلی کازوکوزوها رو بشکنن. این حواله تکراریه. منتها کیهان همواره از یک جناح طرفدار کرده، الان سعی میکنه یه توپخانه درست کنه که مخالفین آقای رئیسی بزنه، دستی که در تمام 8 سال گذشته همه حملش به طرف روحانی بود و واقعا روحانی فشل کردن و دست پاشو بستن و گفتن اون کاری که ما میخوام انجام بده. و حتی اعمال دولت روحانی هم خیلی چیز ایزایی و مذبوحانه است. مثلا آقای غریب اومده گزارش مذاکراتی وین رو داره توضیح میده، ولی جرأت نداره بگه این یک مانع سیاسی پشت این قضیه است و این مانع سیاسی برمیگرده به دیدگاه‌های آقای خامنه ای. به عبارت اینا با حریفی مواجه هستن که هم دستشو بستن، هم زبانشو بستن، و او یه حرکتی ایجاد میکنه، یه بهانه پیدا میکنه که هر حمله ای میدونن با دست باز به طرفی بکنن و میدونن که تیم روحانی توانایی پاسخ نداره، انگیزه پاسخ نداره و میترسن درستای پاسخ. ولی این مردم دیگه اینو باور نمیکنن.
محمود نبویان، نماینده اصولگرای مجلس، چندی قبل از تحویل دولت مغروز و زمین سوخته دولت حسن روحانی به ابراهیم رئیسی انتقاد کرد و گفت دولت حسن روحانی در یک مورد 100% موفق بوده و آن هم ناامید کردن بخشی از جامعه نسبت به نظام و انقلاب بوده و این هنر فعلی دولت بوده. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
شاید بشه گفت مهمترین متغیرهایی که میشه بهش اشاره کرد مسئله تورمه که البته نهادین است، مسئله رکود اقتصادی و نبود رشد و همچنین مسئله بیکاری بالا و بالاخره تجارت خارجی ایران که قفل شده. منتها اگر نگاهی تاریخی بیندازیم میشه اشاره کرد به اینکه در دولت‌های در چارچوب این حاکمیت تمامی دولت‌ها معمولاً یک زمین سوخته به جا گذاشتن. بنابراین مشکل این دولت یا اون دولت به تنهایی نمیتونه توضیح بده شرایط فعلی رو، بلکه مشکل کل حاکمیت و البته مقامات بالاتر از ریاست جمهوری و نهادها البته نقششون در این فلاکت و در این وضعیت زمین سوخته بیشتر خواهد بود.
حسن روحانی همواره مشکلات دولتش را به دلیل تحریم‌های اقتصادی می‌داند، دلیلی که برخی از صاحب نظران آن را رد می‌کنند و ناکارآمدی دولت را از مهمترین دلایل وضع موجود می‌دانند. با این وجود حسن روحانی در هفته‌های پایانی تمام قد از عملکرد دولتش دفاع می‌کند و با انتقاد از کسانی که جلوی دولت و رفع تحریم‌ها سنگ انداختند روز چهارشنبه گفت در ماه اسفند تحریم می‌توانست برداشته شود اما فرصت را از دست دولت 11 گرفتند.
امروز یک سفره آماده‌ای هست. حالا این سفره آماده باید این در باز شه بیان کنار این سفره، مردم قرار بگیرن. سفره آماده است، کار آماده شده. حالا قاعدتا فرصت دولت 12 از دستش گرفتند و ولی خب دولت 13 انشالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه. ما هم خوشحالیم از این که فرق نمی کنه از این که دولت 12 موفق باشه، دولت 13 موفق باشه، ولی خب در این که 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه فرصت از دست رفت بسیار بسیار متاسفیم.
روزنامه کیهان 22 تیر ماه هم با انتقاد از دولت حسن روحانی نوشت متاسفانه آقای ظریف حتی در هفته‌های پایانی دولت نیز حاضر نیست به خسارت محض برجام اذعان کرده و بابت قصور و تقصیرهای دولت و وزارت خارجه در رأی گذاری سیاست خارجی در 8 سال اخیر از مردم عذرخواهی کند. این روزنامه که مدیر آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی است با خطاب قرار دادن ظریف و مدیران ارشد وزارت خارجه نوشت با دستاورد تراشی و تبرئه دشمن نه برجام رو سفید می شود و نه دولت. و البته همین دیدگاه روزنامه کیهان بود که مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب را به واکنش واداشت و نوشت اگر حکومت یک دست واقعا برجام را خسارت محض می‌بیند و دفاع از آن را تبرئه دشمن می‌داند و شکوفایی اقتصادی کشور را در تداوم تحریم‌ها ارزیابی می‌کند معطل چیست؟ به گفته مصطفی تاج‌زاده با شلیک تیر خراس به عمر ترکمنچای دوم پایان دهید تا تکلیف ملت ایران روشن شود.
وحید پروستاد گزارش می‌دهد. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
وزیر خارجه روسیه طی سفر به آسیای مرکزی با همپیمانان منطقه‌ای روسیه درباره چالش‌های ناشی از بحران افغانستان تبادل نظر می کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
وزیر خارجه روسیه پنجشنبه به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرد تا در کنفرانسی با عنوان آسیای مرکزی و جنوبی تعاملات چالش ها و فرصت های منطقی شرکت کند. اما اصلی ترین محور این کنفرانس ادامه درگیری ها بین نیروهای دولتی و طالبان در افغانستان شد. روز قبل همین موضوع در کانون توجه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بود که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در حاشیه این نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های شانگهای در دیداری جداگانه با وزیر خارجه افغانستان نیز شرکت کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد موسکو حامی مذاکره میان طرف‌های درگیر در افغانستان و تشکیل دولت موقت انتقالی است. او همچنین تأکید کرد تا زمانی که بحران افغانستان برای امنیت روسیه و همپیمانانش تهدید نشود، موسکو هیچ اقدامی انجام نخواهد داد. چهارشنبه زمیر کابولوف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان ابراز امیدواری کرد مذاکرات بین طرف‌های افغان دست کم از پاییز حالات جدی به خود گیرد. او همچنین به طالبان هشدار داد تضعیف امنیت کشورهای آسیای میانه عواقب ناگواری در پی خواهد داشت. از سوی دیگر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه از مخالفت مسکو با حضور نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی خبر داد و گفت استقرار نظامیان آمریکایی در همسایگی افغانستان غیر قابل قبول است. و افزود رئیس جمهور روسیه طی ریزنی‌های اخیر با همتای آمریکاییش صراحتاً این موضوع را متذکر شد. کیریل کریواشیف، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید افغانستان به چالش جدی برای روسیه تبدیل شده.
روسیه تلاش کرده و خواهد کرد تا شرایط مذاکرات معنادار میان طرف‌های درگیر در افغانستان فراهم شود. اما موفقیت این تلاش‌ها برای همه از جمله دیپلمات‌های روس جای سوال دارد. حضور آمریکا در افغانستان تعادل ژئوپلیتیک در منطقه را برهم زده و همواره باعث اعتراض روسیه بود. اما خروج نیروهای آمریکایی مسائل بیشتری برای روسیه و همپیمانانش در آسیای مرکزی ایجاد می‌کند. زیرا اکنون افغانستان دردسر خودشان شده. روسیه به بهانه مقابله با حکومت اسلامی در سوریه مداخله کرد تا دور از مرزهای خود با تروریست ها بجنگد. اما اکنون تقویت داعش در افغانستان و به ویژه احتمال بسیار قوی رسوخ آنها به کشورهای آسیای مرکزی چالش جدی برای پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه است. به علاوه موج روبه رشد آوارگان و افزایش قاچاق مواد مخدر مشکلات را دوچندان می کند. اما نه روسیه و نه هم پیمانانش منابع کافی برای حل این مسائل در اختیار ندارند. مهار نفوذ گروه‌های تروریستی به آسیای مرکزی که محک جدی برای ظرفیت‌های نظامی امنیتی پیمان امنیت جمعی خواهد بود، هدف اصلی روسیه و هم پیمانانش است. همزمان روسیه با همسایگان افغانستان، چین، هند، پاکستان و ایران رایزنی‌های سیاسی برای حل دست جمعی مشکلات افغانستان را افزایش خواهد داد. در مقابل تماس روسیه با آمریکا در این رابطه به حداقل می‌رسد. مگر اینکه آمریکا به دنبال پایگاه نظامی در یکی از کشورهای آسیای مرکزی باشد که این موضوع از خطوط قرمز روسیه است. برخلاف تشدید تلاش‌های دیپلماتیک و امنیتی با همسایگان افغانستان، مسکو تلاش خواهد کرد در امور داخلی افغانستان مداخله نکند و اگر نتواند به این اهداف تعریف شده برسد، مسائل افغانستان بسیار زود به دردسر عمده برای کرملین تبدیل خواهد شد.
روسیه در کنار کشورهای غربی از مذاکره بین طرف‌های درگیر در افغانستان برای مشارکت در قدرت حمایت کرده. قرار از جمعه یک هیئت عالی رتبه دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان به دوحه برود. این مذاکرات از چند ماه پیش به بن‌بست خورده بود و با خروج نیروهای آمریکایی پیشروی طالبان در مناطق مختلف شدت گرفته. با اوجگیری خشونت‌ها در سراسر افغانستان، موج آوارگان به کشورهای همسایه سرازیر شده. بنا به برآورد اخیر سازمان ملل، طی 6 ماه گذشته بیش از 270 هزار نفر از اهالی افغانستان آواره شدند. و به گفته سخنگوی کمیسریای عالی پناهندگان این نهاد، افغانستان مجدداً بر لبه پرتگاه یک بحران انسانی قرار دارد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که امروز طرح واکسیناسیون افراد بالای 60 سال آغاز شده است، روند واکسیناسیون در ایران همچنان کند است و انتقادهای بسیاری به عملکرد دولت 12 وجود دارد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
آمار مبتلایان به کرونا همچنان بالاست و کادر درمانی نسبت به افزایش غیر قابل پیشبینی تعداد مبتلایان هشدار می‌دهد. این در حالی است که در چند روز گذشته مراجعه‌های سرپایی کرونا با تست مثبت 40% افزایش داشتند. مقامات پزشکی تایید می‌کنند که ویروس جهش‌یافته دلتا در جاجای کشور دیده شده و اغلب استان‌های کشور را درگیر کرده است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران، نیز می‌گوید شاخص‌های کرونا در حال رشد هستند و تا هفته بعد نیز باز هم شاهد افزایش رشد مراجعان خواهیم بود. آقای زالی همچنین تایید کرد که به دلیل افزایش تعداد بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی، دوباره ستادهای ترخیص در مراکز درمانی تشکیل شدند. پیش از این نیز درخیص‌های قبلی کرونا مسئولان وزارت بهداشت با شدت گرفتن روند مراجعه بیماران به مراکز درمانی برای ایجاد فضای کافی برخی از بیماران را ترخیص می‌کردند، امری که در واقعیت باعث نرخ ابتلای بیشتر افراد در جامعه شد. در چند روز گذشته نیز پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری نیز از افزایش میزان مرگ و میر بیماران بدحال و بیماران بستری در ICU در این هفته خبر داده بود. کارشناسان بهداشت و درمان بر این باورند که افزایش تعداد شهرستان‌های قرمز و همچنین فعالیت گسترده ویروس دلتا در بیشتر نقاط کشور اتفاقی است که واقعیت ویروس جهش یافته دلتا را در هفته‌های آیتی می‌تواند برای نظام بهداشت و درمان ایران مشخص کند و تمام زیرساخت‌های درمانی را تحت تأثیر خود قرار دهد. به گفته برخی از پزشکان، آنچه تاکنون دیده شده تنها قله کوه یخ است. بنابر اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه 24 تیر 169 شهر کشور در وضعیت قرمز، 166 شهر در وضعیت نارنجی و 113 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و آمار جانباختگان از مرز 200 نفر گذشته است. با همه این شرایط و در حالی که موج پنجم کرونا آغاز شده و تاخت و تاز می کند، پزشکان می گویند تنها راه مقابله با ویروس کرونا واکسینه کردن شهروندان است. اما برخلاف وعده های وزارت بهداشت، همچنان واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و آشفتگی و ضعف مدیریت و حرف های زد و نقیص مقامات درباره خرید، توزیع و تزریق واکسن های وارداتی و تولیدات داخلی ادامه دارد. روند کند واکسیناسیون در ایران در هفته های اخیر با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است و برخی از شهروندان ایرانی برای دریافت واکسن رایگان راهی ارمنستان شدند. حالا امروز پنجشنبه 24 تیر ماه هلال احمر بابت اینکه وزارت بهداشت به این سازمان اجازه همکاری در واکسیناسیون را نمی‌دهد از وزارت بهداشت انتقاد کرد. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر تأکید کرد که هلال احمر توانایی آن را دارد که در 3 شیفت واکسیناسیون را انجام دهد و در این زمینه به وزارت بهداشت کمک کند، اما با توجه به اینکه 3 بار به وزارت بهداشت نامه دادند هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردند. طبق آخرین نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ایسپا، بیش از 26% از جمعیت ایران فکر می‌کنند هیچ وقت نوبت واکسن زدن به آنها نخواهد رسید. از سوی دیگر با همه آن که مقامات ایران تاکید بسیاری درباره تولید واکسن داخلی به ویژه واکسن برکت کردند، اما همچنان خط تولید این واکسن با مشکل مواجه است و درباره علت آن حرف‌های زد و نقیض زده می‌شود.
کیانوش فرید گزارش میداد، اما شبکه اجتماعی توییتر امروز 15 ساله شد. زمانی تنها با 140 حرف کاربر پیام خود را به مخاطب ارسال میکرد، اما امروز این شبکه اجتماعی به مخاطب اجازه میدهد در هر پیام با 280 کاراکتر پیام خود را برساند. پیام‌هایی از احوال شخصی تا پیام‌های رسمی سیاستمداران. در این 15 سال توییت‌های ماندگاری هم بر جای مانده. از جمله وقتی در اعتراضات آبان جمهوری اسلامی دست به قطع اینترنت زد، یک روزنامه‌نگار ایرانی به نام محمد مساعد از دنیای آزاد پرسید آیا صدای ایران را می‌شنود یا خیر. در گفتگو با کاوه آذرهوش، محقق و کارشناس اینترنت در بریتانیا، ابتدا از او درباره جایگاه و اهمیت این شبکه اجتماعی پرسیدم.
توییتر من فکر نمی کنم که وقتی که اول شروع به کار کرد خیلی ها فکر می کردن که این ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی فرهنگی رو پیدا بکنه، ولی در طول 15 سال گذشته خودش رو در واقع بخشی از ابزار اصلی برای خبررسانی و گفتگو میان اقشار مختلف جامعه تو کشورهای مختلف جا داده و امروزه با نزدیک به 330 میلیون 340 میلیون کاربر فعال ماهانه یک شبکه‌ای هستش که رو حوادث مهم، چه فرهنگی، چه خبری، چه اجتماعی و ارزشی تاثیرگذاره و در کشورهای مثل اینا، ایران هم با اینکه فضای اینترنت بسته دارن و به خصوص خود توییتر فیلتر هستش، هم همچنان تاثیرگذار هستش.
اشاره کردید به ایران، شاید یکی از اولی بارهایی که خیلی نقش توییتر پررنگ شد در جریان انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 بود.
بله درسته. البته خب انتقاداتی هم هستش به اینکه اون موقع توییتر و یک سری شرکت‌های دیگه مثل توییتر که در کالیفرنیا آمریکا هستن قصد داشتن که از اون تظاهرات و اون اتفاقات که در ایران داشت میافتاد برای تبلیغ خودشون استفاده بکنن و نقش خودشون رو پررنگتر از اون چیزی که هست نشون بدن. ولی خب بدون شک شما با کسانی که خودشون درگیر بودن در اون روزها صحبت بکنین، از نقش توییتر برای اطلاع رسانی صحبت میکنن و نمیشه اینو نفی کردش که توییتر در همون روزها باعث شد، همون مثل مثالی که خودتون زدین از سالهای نچندان دورتر، باعث شد صدای یه سری خبرنگارهای مستقل از خیابانهای تهران به رسانه‌های معتبر جهانی برسه.
توییتر در ایران فیلتر هستش، ولی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی دسترسی آزاد دارن به توییتر و برای سیاست‌های خودشون استفاده می‌کنن.
وقتی که آقای روحانی انتخاب شدن، اگه یادتون باشه، جک دورسی توییتی زده بود و در واقع ابراز امیدواری کرده بودش که این فیلترینگ برطرف بشه و مردم بتونن آزادانه استفاده بکنن، از اونجایی که خود آقای روحانی داشتش استفاده میکرد از توییتر همون زمان هم. ولی خب میدونیم که این اتفاق نیفتاد و ایران همچنان نگاه استبدادی به اینترنت و توییتر داره و اون رو توییتر رو در واقع نگاه امنیتی بهش داره و خود توییتر هم در واقع اعتراض کرده به این فیلترینگش در ایران و وقتی که در کشورهای مختلف دسترسی بهش در واقع با سختی روبرو است.
کاوه آذرهوش پژوهشگر اینترنت درباره 15 سالگی شبکه اجتماعی توییتر توضیح میداد. اما تا دقایقی دیگر در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران، دو تیم پایتخت نشین استقلال و پرسپولیس با سوت علیرضا فقانی، داور بین‌المللی در ورزشگاه آزادی، از ساعت 19:45 مسافه یکدیگر میروند. نسرین افشار در مورد این بازی حساس گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
امروز از ساعت 19:45 دقیقه دو تیم استقلال و پرسپولیس در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران مقابل هم قرار می‌گیرند. این 96مین داربی تاریخ فوتبال ایران است. پرسپولیس در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران همچنان امیدوار است که به 5مین قهرمانی پیاپی خود در رقابت‌های لیگ برتر برسد. از سوی دیگر استقلال هم که در رده 3 این جدول قرار گرفته، سهمیه آسیای خود را قطعی کرده است. اما برای استقلال که کورس قهرمانی را به پرسپولیس و سپاهان باخته، این جام تنها فرصت قهرمانی امسال در ایران است. با توجه به شرایط باشگاه، این داربی به نوعی نقش مهمی را برای آبی‌ها بازی می‌کند. تیم برنده به نیمه نهایی جام حذفی می‌رسد و تیم بازنده باید با جام قهرمانی خداحافظی کند. این داربی نیز مانند بسیاری از رویارویی‌های پیشین دو تیم، توأم با حواشی و کری‌خوانی‌ها بود. از جنجال مصاحبه فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال و بازیکنان این تیم علیه سرخپوشان گرفته تا واکنش یحیی گل‌محمدی، سرمربی پرسپولیس، پس از پیروزی تیمش مقابل آلومینیوم عراق، که در مورد تیم استقلال چنین گفت:
پوچیگری فقط اعتراض نیست. پوچیگری اینه که شما مدیر عامل تیم حریف بیاد روزی دوتا مصاحبه کنه و جایگاه از دست رفته خودش رو بخواد با بی احترامی به تیم ما به دست بیاره. 2-3 هفته مونده به بازی دربی، فنه میان راجع به داوری بخون فشار بذارن. شرایطی که امسال براشون بود واقعا شرایط خیلی خوبی بود، از لحاظ مالی خصوصا. 98 میلیارد اسپانسر بهشون داده، بیشترین شاید هزینه رو این تیم کرده، ولی همیشه رو ما فشاره.
بر اساس اعلام نماینده شورای تامین استان تهران، 20 خبرنگار و 35 عکاس این داربی را پوشش می‌دهند. همچنین سازمان لیگ فوتبال ایران بازی پرسپولیس و استقلال را با شعار ارتقاء سلامت اجتماعی در خانواده نامگذاری کرد. اما برای این دیدار حساس داور ویژه‌ای انتخاب شده، یک ایرانی که پس از 2 سال از استرالیا برای داوری به کشورش برگشته. علیرضا فقانی، داور بین‌المللی ایران، که 2 سال قبل از ایران به استرالیا مهاجرت کرده و در این کشور قضاوت می‌کند، برای این بازی به ایران برگشته تا رشته‌های ارتباط او با جامعه فوتبال ایران گسسته نشود. استقلال و پرسپولیس تا کنون 95 بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که حاصل آن 26 برد برای استقلال، 25 برد برای پرسپولیس و 44 مسابقه هم با تساوی به پایان رسید. تا کنون جام حذفی فوتبال ایران شاهد 4 داربی بوده که 1 بار استقلال و 1 بار پرسپولیس پیروز شدند. 2 مسابقه به تساوی رسید که هر 2 بازی یا در ضربات پنالتی یا در وقت‌های اضافه استقلال پیروز میدان بود. در هفته‌های اخیر بازیکنان و مربیان استقلال و پرسپولیس مدعی بودند که با مشکلات مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین بازیکنان دو تیم از دیرکرد در پرداخت مطالباتشان گفتند و مدیران هر دو باشگاه را متهم به کمکاری کردند. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال طی روزهای اخیر از آنچه دخالت مدیران در امور تیم و همینطور نقش عوامل غیرقانونی در تضعیف استقلال می‌دانست گلایه کرده بود. از آن سو پرسپولیس امروز سه بازیکن کلیدی خود را هم در اختیار نخواهد داشت. طبق ادعای کادر فنی این تیم، سید جلال حسینی، کمال کامیابی‌نیا و عیسی آل کثیر به دلیل مصدومیت غایب خواهند بود.
نسرین افشار گزارش می‌داد اما سعد حریری امروز از تلاش برای تشکیل دولت جدید لبنان انصراف داد و اعلام کرد که روشن است نمی‌تواند با میشل آون رئیس جمهوری به توافق برسد. تصمیم آقای حریری احتمالاً موجب می‌شود بحران لبنان در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف تشدید شده عمیق‌تر شود. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.